من بعد خشو که مناسب تر به معمول استمام و اتمام بکرم میکنم اشار به مفید باشه برام. اگه کسی هم داریم به این باز چیزی داشت شفاهی بگیر یا بده من رو سریعی میبینم چرا خداوند متعال حضرت آدم یعنی انسان رو چرا خلق کرد؟ واقعیتش اینه که اونی که مبلغیم اینه که میخواست یک موجودی بیافرینه که بتونه به این موجود بیشترین نعمت را ارزانی بداره و بتونه ای از بهترین نعمت های او برخوردار شد. این تنها موجود انسان در بین تمام موجوداتی که خداوند متعال داره عالی‌ترین موجود انسانه که میتوانه به اصطلاح یهو بحث کردن خلاصه آینه تمام نمای خداوند متعالی است. تنها انسان در بین انسانه که امام حسین کرده در بین انسان ها که حضرت علی ارمیان حضرت مهدی صاحب خواهده کرده نه در بقیه موجود است. بنابراین برترین موجود به اصطلاح برترین استعداد قوه و یا پتانسیالیتی در این موجود است. هیچ موجود اینجوری خواسته که بتوانه قابلیت پذیرش برترین کمالات رو داشته باشه. نظر من به عبارت اخرى بگم که به عبارت های دیگه که براتون آسون بشه بعد تنها موجودی که میتواند خداگونه شود
میتواند صفات او، رفتار او، اخلاق او الهی گردد و این موجود انسانه. حالا من و شما چرا این شکلی هستیم به این روز افتادیم؟ این دیگه از بدبختی خودمون نمیخواد، چون یکی از ابزارهایی که بهمون داده قدرت انتخاب و اختیاره. میتونم شمر ابن ذی‌الجوشن باشم، میتونم مالک اشتر باشم، میتونم عمر سعد بشم، میتونم حبیب ابن مظاهر بشم. شده دیدیم دیگه. گفت ادل و دلیل الا امکان شیئن وقوعه، بهترین دلیل برای اینکه چیزی ممکن است بشود این است که اتفاق افتاده باشه. اتفاق افتاده، شمر داری، حبیب ابن مظاهر هم داری، درسته؟ ابن زیاد داری، مالک اشتر هم داریم، امام علی داریم، ابن ملجم هم داریم دیگه، موسی داریم، عیسی داریم، ابراهیم داریم، نمرود هم داریم، فرعون هم داریم. یک مشاهدم هایی که یک ریال نمی ارزن جز نفرت، یه چی دیگه درشون نیست. بله یه عده انسان های واقعا فرهیخته ای که اصلا هم نمیدونه چگونه توصیفشون کنه در بین همین موجودات هستن، در بین این موجود انسان. زنش هست، مردش هست، حضرت مریم، مادر پیامبره، آسیه، زن شقیترین آدم های عروضه، میشه تو دربار یه خانم دراد او شکلی میشه، همین که میشه دلیل بر اینه که حالا میشه، شده نیست، چون شده الانم میتونم بنده تو مجلس نکبت‌ترین آدمای اونجا باشه، نمیشه؟ میشه. میشه بهترین انسانهای اونجا باشم، نمیشه؟ میشه. به چی برمیگرده؟ به خودم. خودم میخوام یا نمیخوام؟ این استعداد خداوند متعال بهم داره. استعداد انسان از اسفل السافلین قعر دوزخ تا اعلی الیین هست، تا بالاترین جایی که تصور کمال داره انسان اینه. حالا نمیشیم، نمیخوایم، دنبالش نیستیم، اینا اونا دیگه. میگن که خداوند متعال آیا عقل انسان رو به مرور زمان رشد داده، افزایش فهم و درک و اینا پیدا شده؟ بله، منتها عقل انسان برای ادراک و اینها به همه انسان‌های گذشته، امروز، فردا داده، منتها تجاربی که انسان پیدا میکنه، ممارست‌ها و تمرین‌هایی که پیدا میکنه و یا انجام میده، اینا موجب شکوفایی عقل و درک او خواهد شد. در قیامت هم همینجور محاسبه میشه؟ بله، در قیامت ماننده هم محاسبه میشه؟ نه، هر کس به اندازه عقلش، هر کس به اندازه داراییش. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، ما تکلیف نمی کنیم به کسی مگر به اندازه که بهش دادیم. یکی که عقلش خیلی کار نمی کنه با یکی که می کنه، یکی که تو جامعه خیلی اعتبار نداره با یکی که داره، یکی که پول نداره با یکی که داره، کسی که با تقواست و جزء متدینینه با اون که اصلا جزء مثلا اشراره، اینا یه جور نیستن. اون که در قوم زندگی میکنه، در بین علما، باباش عالمه، مادرش عالمه است، با مثلا اونی که فرض کنید مثلا در یک منطقه زندگی میکنه که از دین خیلی خبری نیست، یا در آفریقا زندگی میکنه، در آمریکا زندگی میکنه که هر چی دیده از اول فساد دیده، خب اینا یکسان نیستن، اصلا یکسان نیستن. من و شما که در زیر پرچم جمهوری اسلامی به دنیا اومدیم، علت دوام شنیدیم خیلی چیزا رو و بلدیم، قابل مقایسه نیستیم با دیگر. میگن که چرا فرشتگان مثل جبرئیل، عزرائیل، عزرائیل رو با عین می‌نویسید، اینا رو خداوند آفریده، مگه نمیتونست که خودش تنها کار رو انجام بده؟ چرا میتونست خداوند متعال تنها انجام بده، ولی کن در قرآن هست که ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها، خدا نخواسته کار رو را بیاندازه مگر به اسبابش، خواسته واسه میتونست مالی یه همینجوری خلق کنه ولی نخواسته. قانون گذاشته که از طریق پدر مادر، پدری به هم داده، مادری داده، نسلی دارم از گذشته همینطوری آمده هم تا حالا به دنیا اومده و شدم این سنت خداست. یعنی خدای تعالی خودش برای اجرای عالم، به جریان انداختن عالم هم قوانینی میگذاره و طبق همون هم عمل میکنه. میگن چرا مراجع اسلام در بعضی از کارهای زمان پیغمبر تبصره هایی مثلا چیزهای اضافه کرده، در صورتی که مثلا نماز شکسته از گذشته تا کنون به یک صورت بوده، ده روزه در عرض 30 ماه بیش از 24 کیلومتر میکنیم و خسته نمیم، ما گذشتیم باید خسته میشدیم. ببینید آقا جون این شکلی که نی او رو مسافرت میکردی خسته میشدی، حالا مسافرت میکنی خسته نمیشی، این دخالت در مسئله نداره. فقیه و فقها ها اصولی رو به دست میارن از طریق قرآن و روایات و آیات، اصولی رو به دست میارن بر اون مبنا فتوا میدن. این اصول دیروز و امروز و فردا همشون تغییر نمیکنن، بلکه گاهی از اوقات شرایط زمان و مکان تو مسئله عوض میشه. مثلا ببینید درباره همین برخی از ماهی ها، حالا من سوال بهتر از این سوالتون رو مطرح میکنم چون خود سوال اشکال داره، سوال جدیتر مطرح میکنم جواب میده. مثلا ببینید سابق اگه یادتون باشه برخی از ماهی ها رو بودن که اینا حرام بود خوردنش، الان مثلا میگن طوری نیست. مثل کدام ماهی؟ اوزان برو این صحبت و سابق که نمیشه بخوری، الان میگم میشه بخوری. خب آنم ممکن به ذهن آدم بیاد که بازم مراجع امروز بالاخره یه چیزی رو حلال کردن، دیروز یه نمیخوردن ما حالا یه لفت و لیست بیشتری میکنیم. و بعد واقعا ممکن به ذهن آدم بیاد که خود چرا دیروز گفتن نه، امروز گفتن آره، اسلام عوض شده یا فقها ها نعوذ بالله مثلا مشکلی پیدا کردن، چیه علت تغییر؟ جواب اینه که موضوع عوض شده، حکم عوض نشد، حکم اینه هر ماهی که پولک داشته باشه خوردنش حلاله، اگه نداره خوردنش حرام. تا دیروز میگفتن این پولک نداره، خب این نوعی ماره، مار چنگه بخوری خوردنش حرام. امروز میگن آقا پولک داره، منطقه پولکاش ریزه و میدن میخارونه چیکار میکنه، بغل گوشش هست و الا بقیه جاهاش حتی به سنگا میمالیده میشه، کنده میشه، ولی داره. خب وقتی متخصصین میگن داره، میگن خب طوری نیست، بخورید بره حلاله. پس تقصیر فقیه نیست، موضوع شما عوض کردی. دیروز هنگه میگفتی نداره، میگفت طوری نیست. مثلا شطرنج حروم بود، حالا حلال شده، آخه برای چی؟ جوابش همینه. آیا شطرنج نوعی بازیه با پول و بی پولش؟ آیا این رو عرفن در جامعه اینو قمار میدونن یا نمیدونن؟ اگر قمار میدونن حرامه، با پولش حرامه، بی پولش هم حرامه، مثل پاسور مثلا، این با پولش حرامه، بی پولش هم حرامه. اگه قمار نمیدونن مثل فوتبال، اوه اشکال نداره، با پولش حتی باخت نکنید، اون ممنوعه، ولی بازی بکنیم چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ بندم بازی میکنه، اشکالی هم نداره، چون جزء قمار اصلا نیست. هیچکی نمیگه این قماره. یا مثلا فرض کنید درباره الکل، الکل طبی نجس است یا پاک است؟ خب این بستگی داره که چی سوال ما رو چگونه شما جواب میده. اگر الکل مست کننده باشد، چون هر چیز مست کننده ای که به شکل نوشابه باشه، به شکل مایع باشه، این هم نجسه هم خوردنش حرومه. حالا بگونم مست کننده هست یا نیست؟ میگن مست کننده نیست. اگه گفتن داروسازا مست کننده نیست، خب پاک. اگه گفتن مست کننده هست، خب نجس. تا بحث حکمش روشنه، موضوع شما باید برمو روشن کنید. خب اگر ندونید شما اختلاف کنید که کردن، برمیگرده باز به مبنای فقیه. یه فقیه میگه در این طور موارد احتیاط میکنم، مثل آیت الله وحجت مثلا میگم نجسه. یه مرجعی مثل مقام معظم رهبری دامت برکاته میفرمون که در این طور مواقع براءت جاری میکنم، اون استدلال های خاص خودش نداره، خب پاک. یا اصالت و طهارت جاری میکنم، خب پاک. مسئله عوض نشده، شما موضوع رو عوض کردی. البته احکام اولیه تغییر پذیر نیستن، حالا احکام ثانویه باز به شرایط زمان و مکان تغییر میکنن که معمولا احکام حکومتی مقام ولایت فقیه هن. حالا خیلی من تو اینا نمیخوام الان برم، تو طول میکشه خیلی. آیا کسی که در خانواده ولایتی لقمه حلال خور متدین به دنیا میاید با کسی که در خانواده مجرم ظالم گناهکار به دنیا میاید در همون روز اول فرق میکنه؟ در همون روز اول طینت هر دوشون پاکه، ولی که اینو باید دانست، بالاخره کسی که در یک زمین مناسب تری تربیت میشه، آمادگیش برای کار خوب بهتره، او برای انحراف بیشتره. برای همین ولی وقتی که مجاهده بیشتر بکنه اجر بیشتری داره و پیش خدای تعالی تلاش او از بین نمیره، ولی پدر مادرش که این کارو کردن، محیط رو خراب کردن، اونا مسئولن. اونم که محیط رو درست کردن باز عج دارن، اینو کاریش ندارن. من اگه خدا نکرد پدرم لقمه حروم به من داد، منو نمیزنن به این خاطر، آقامو میزنن. اگه پدرم اومد لقمه حلال آورد خونه، زحمت کشید و اینا برام زمین رو مساعد تر کرد، طبعا منو عج نمیدن، به او مزد میدن. و طبیعیه، تو او زحمت کشیده، منو برام کار خودم. اگر من تلاش هر چی بکنم به اندازه تلاشم مزدم میدن، هرچی شلوی ها به اندازه زرم. شاید بس باشه. خیلی یه سوال آخرش نمی بود که ما با بعضی اوقات با بعضی از اهل تسنن وهابیت اهل کسان که وهابی هم یا مسیحی و یهودی هم میشینیم و سواد کافی هم نداریم، چیکار کنیم؟ کتابی که اگه بخواد معرفی بکنم بهتون درباره اهل سنت، دو تا کتاب خوب الان به خاطر بنده هست. یکی کتاب شبهای پیشاوره، مال مرحوم سلطان الواعظینه. ایشون بحث کرده با علمای اهل سنت طبق مبانی و کتابای خود اونا، نه کتابای ما. این دوستان ببینن، کتاب خوبیست، خیلی چیز یادتون میده. طبق مبانی اونها حرفای ما رو میزنه کتاب. چون اگه بخوام بگم کتاب شریف القدیر، القدیر 20 جلده، عربی هم هست، اصلا نمیتونید. ولی کتاب شبهای پیشاور خلاصه هست، شدنی. کتاب دیگری کتاب المراجعات هست، مال مرحوم سید شرف الدین، نامه های یکی از بزرگان از علما به بزرگان از علمای اهل سنت به مصر. خیلی کتاب ارزنده و عالمانی است، منتها به فارسی هم ترجمه شده. اسم فارسیشو معلومه نمیدونم. اما بقیه در روایات هست که من که عرف نفسهو فقط عرف ربه، منظور از خودشناسی چیست؟ این قبلا توضیح دادیم، خودشناسی خودتو بشناس. ما خیلی همون خودمون رو نمیشناسیم، باید بریم دنبال این که بفهمیم کی هستیم. برای همین این سه تا سوال مطرحه، از کجا اومدیم، کجا هستیم، کجا میریم. دقت کنید ببینید کی هستیم. از کجا بفهمیم که مشکلات در سر راه زندگی عذاب و بلاست یا آزمایش الهی؟ هر چی میخواد باشه، ولی در هر حال آزمایش قطعیست. اگه عذابم باشه نوعی امتحانه باز خودش. گاهی از اوقات امتحانهای خدا اینو مثلا ماها رو توجه نداریم. یه امتحان، یه برنامه، یه سوال مطرح میشه، هزاران نفر امتحان میدن، هزاران نفر امتحان میدن. مثلا شما ببینید به ویژه مسائل مثلا سیاسی که مطرح میشه، داستان وزیر کشورمون مطرح میشه، ریاست جمهوری امتحان میده، خود او امتحان میده، یه دهی که با دولت خوبن امتحان میده، یه دهی که با دولت بدن امتحان میده، مجلسی ها تک تک امتحان میده، مقام معظم رهبری امتحان میده. هیچ کس نیست که بتونه دره، هر کسی باید نقش خودش رو ایفا میکنه و میره جلو بپایید. فقط یعنی این که دارم میگم خیلی بپایید. اون جایی که یقین داری میدونی بگو، اون جایی که نمیدونی یقین اصلا نیا. من ضرورت نداره تو هر مسئله آدم خودش وارد بکنه. خیلی از مسائل اصلا تخصص ما نیست، خیلی از مسائل اصلا ما اطلاع نداریم ازش. چه ضرورت داره که تو هر جایی ما سرک بکشیم؟ ما نمیدونم و به اعتقاد من نمیدونم خیلی چیز خوبیست. حتی گاهی از اوقات آدم ممکنه بدونه تا یه حدودی هم رفته باشه جلو و ضرورت نداره بگه. اگه گفتی مسئولی نسبت بهش، یک کلمه که بگی ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و نعتی، یک کلمه که بگی، لفظی اگه از دهنت در اومد این نگهبان داره و حفظش میکنه، فردا باید پاسخ بدی چرا گفتی. تا نگفتیم چیزی نیست. فعلا نظر ندارم نمیدونم. بعضی خیلی دوست دارن زود بگن که حرف اول مال اونا باشه، هیچ ضرورتی نداره. میگن در جمع دوستان ما در خوابگاه گاهی از اوقات کسانی هستن که به نماز اهمیت نمیدن یا خدا نکرده ممکنه نخونن، ما چی کار باید بکنیم؟ به اعتقاد بنده خودتون بذارید جا طرف تا بتونید خوب عمل کنید. اگه خدا نکرده شما نماز نمیخوندی، چی کار که میشد میخوندی؟ بالاخره هم سنید، هم دورید، هم سالید، هم کلاسید، هم خوابید، یه جا با هم هستید. اگه شما نمیخوندی چگونه با تو اگه برخورد میشد میخوندی؟ شاید بنده جواب این سوال رو به خوبی شما نفهمم. چرا؟ چون همسن شما نیستم، سطح فکریم با شما یه اندازه نیست، اعتقاداتم، محیطم، اینام با شما خیلی فرق میکنه، ولی شما شاید زبان هم دیگه، فکر هم دیگه رو راحت تر بتونیم متوجه شید. واقعا یه نوجوانی که نماز رو اهمیت نمیده، اگه شما بودی چگونه باهاتون برخورد میکردن؟ چی میگفتن میخوندی؟ چی نشونت میدادن اثر میداشت؟ میشه پیدا کرد. میگن که روح سستی و کسالت در جمع کثیری از دوستان ما موج میزنن. علت چیست؟ این گویا یه اصل اصالت و تنبلی، اصل همه دوست دارن تنبلی کنن. ولی این رو بدونید، استراحت و خوش بودن باید یه فرصتیست لازمه برای اینکه آدم بتونه وقتهای دیگرش رو نقد کنه، نه اینکه خودش اصل باشه و آدم اینطوری تمام کنه. یه مقدارم بد نیست علت چه از خودشون بپرسید، یعنی اونایی که اینطورن آدم بپرسه چرا. شاید برخی از علتاش اشاره ای بکنم، مثلا پرخوری یکی از علتهای تنبلی است، بی موقع خوردن یکی از دلایل تنبلی میتونه باشه، خواب زیاد خودش خواب زیاد میاره، آدم رو بی حال و سست میکنه، سحرخیز نبودن بله، سحرخیزی بسیار خوبه، ورزش بسیار خوبه، خیلی چیزا هست که اینا کمک میکنه برای اینکه آدم به حالت رخوت در بیاد. شاید دوستان تنبل هم آدم رو تنبل کنن، همینجور نی؟ فکر میکنم موثرن که اینه که تنبل ها که با هم جمع میشن فکر میکنم از هم دیگه کیف میکنن، در حالی که میگن که وقتی بین دو راهی قرار میگیرم هر کدومو که انتخاب میکنم بعدم پشیمون میشم که چرا اون دیگری رو انتخاب نکردم. معلوم میشه خوب روش فکر نمیکنی، به خاطر اینکه حتما یکیش یا درسته یا غلطه، یکیش خوبه یکیش خوبتره، اما خوبتر رو انتخاب کنه و بعد دیگه تردیدم نکنه. شایدم به نوعی وسواس مبتلایی تا یه حدودی ببینید وسواس نداشته باشی. میگن یه بار شما ضمن صحبت گفتید که من کربلا نرفتم به خاطر اینکه درس داشتم و اینا، ما چی کار کنیم؟ من فکر کنم برنامه داشته باشید برادران و خواهرانم، یعنی بدونید که چی کار باید بکنید، وظیفتون چیه، وظیفه واجبتون کدومه، وقتی اینا رو بشناسید بعد میدونید چی کار باید بکنید. ما خیلی اون برنامه نداریم، از نمیدونم میخوام چی کار کنیم. نمیدونم قاطع قاطی شد. میگن که این که خدای تعالی میفرمه و الله یهدی من یشا، این با عدالت خدا میسازه. آره چرا نسازه؟ حتما شما خیال میکنی و الله یهدی من یشا یعنی که همینطور قدره ای خدا یهو اینه هدایتش میکنه، ها؟ اینجوری که نیست. برای هدایت زمینشو باید طرف داشته باشه، آمادگیشو پیدا بکنه و هدایتش میکنه. یعنی اگه شما مدرسه بری، درستو بخونی، امتحانتو بدی، البته قبولت میکنه. اگه فرار کنی، او رو حوزه میشه. یوزل و منیشه هم داره. این به معنی گتره ای نیست. نه، زمینشو که فراهم بکنی، بعد برات اونطور عمل میکنه. بناش بر اینه. میگن که وقتی ما مثلا رفتیم بهشت انشاءالله و حساب کتاب اون درست شده اینا، خدای تعالی کهکشان ها و اینا رو میگذاره نمیگذاره، هست نیست، ممکنه اینا هم با رفتن ما بره، ولی خدا که محدود به اینجا نیست که، او علت دوام داره خلقت رو ایجاد میکنه. و فکر اینجور که بنده فکر میکنم از دیرباز داشته این برنامه رو. میگن از حضرت امام صادق علیه السلام پرسید آقا قبل از آدم چی بود؟ فرمود آدم. گفت قبل از آدم؟ فرمود آدم. گفت قبل از آدم؟ فرمود آدم. بنده اینجور میفهمم، معلوم شد یه آدمی بوده میامده و یه نسل میامدن و بعد منقرض میشدن، اینا میرفتن کلا، دوباره یکی دیگه میامده، دوباره اینا میرفتن، دوباره ضرورتی هم نداره که همهشون روزی میبوده باشن، ممکن جای دیگه هم بوده باشن یا باشن بعدا. این خدایی که من میشناسم همه کاری ازش میاد. اینجوری نیست که حالا گفتن موسیه را آب برد، فریاد میزد که دنیا را آب برد، گفتش که نه عزیزم دنیا را آب نبرد، تو یکی آب برد خیلی هم مسئله نیست. همین جور هاست فکر کنم خداوند اینقدر بزرگه، حالا بعد هم میریم میبینید اونقدر بزرگه که اینا براش اصلا به یه اشاره هست. میگن وظیفه بنده در قبال دوستانم که اهل معصیتن یا اهل هوای نفسانی هن و خودم هم اهل هوام چیه؟ و باید به وظیفه‌مون عمل کنیم. مگه الان بنده که نشستم اینجا هیچ معصیت گناهی نمی‌کنم؟ این نیست واقعا. وظیفه من اینه که بلدم بگم به شما، شاید اثر کنه. شما هم به دوستت بگو، اونم به اون بگه. هر کسی همدیگه رو نهی کنیم از کار بد، حتی اگر خودمونم. بله این عالی ترین نوعه که اگه آدم گناه میکنه میخواد کسی نهی بکنه، اول خودش نکرده باشه بعد به او بگه. ولی آیا اگر بنده خودم گناهی کردم، الان میبینم یکی دیگه گناه کرد، نهی از اون کرد، واجبه یا نه؟ واجبه. اینجور نیست که حالا من چون خودم مثلا یه بار دروغ گفتم، اگه شما دروغ گفتی بگم آقا جون هیچی، بخوای بگو بخوای نگو. نه، من موظفم شما رو هم نهی بکنم. بله بپرس بگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که فرصتی از خدمتتون سوال
کنم.
من محدود هستم، البته سوالی که بنده میشم شاید مبتلا به همه دوستان نباشه، بعضی مقاطع سنیشون فرق میکنه. ما داوا توی مدتی که بالاخره از دبستان و راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه و اینها، اون چیزی که مبتلا بهمون بوده که میدیدیم علاقمندی به دین داریم، دوستانم هم دارن، منتها جمع و فضایی که حاکم بر ماست جمعی نیست که ما رو به این طرف تشویق بکنه یا این علاقمندی ما رو دامن بزنه. از جمله مثلا ببینید، حالا در استان خودمون بودیم، بهتر کمتر بوده، در تهران یا قم وارد شدیم، دیدیم که اساتیدی بودن که بالاخره راهنمایی میکردن، کمک میکردن، نفس برخورد با اونها، نشست و برخاست با اونها برای ما مفید بودن. و بعد وقتی میشینیم آسیب شناسی میکنیم که چرا زمین میخوریم، عامل عمدهش رو این میبینیم که دستمون به اهل کم میرسه و تا یه جلسه هم شکل میگیره برامون خیلی مفیده. من حالا یه تفسیر اینجا بزنم که یه درخواستی داشتم حالا عمومی مطرح کنم، اینکه ما خیلی خوف اینو داشتیم که این جلسات هم تموم بشه. خواستم درخواست کنیم که اگر فرصتش هست، حداقل در این 4 سالی که شما تهران رفت آمد دارید 100% جلسه تمام نشه. خدمتتون عرض کنم که این رو ما خیلی میدیدیم. بعد از زمان حضرت عالی هم جلسات مختلف من شنیدم که میفرمایید که باید ما ارتباط داشته باشیم با اهل دل، اونایی که مخلصن، اهل خلوصن. منتهاش وقت سازوکار عملی اینو ما یاد نگرفتیم. به عنوان مثال شنیده بودیم مثلا بزرگان ما در گذشته هر کدوم به سن مثلا خاصی که میرسیدن دنبال استاد اخلاق میگشتن، به روشی استادی پیدا میکردن. اصل استاد پیدا کردن برای ما مفروضه، منتها ما استاد چگونه پیدا بکنیم؟ چجوری میتونیم بیشتر از کجا مطمئن باشیم که اهله؟ این یک سوال آقا که خیلی برای من مهمه.
خب بذار اینه من جواب بدم، بعد بریم سر بعد. یه عمرمون نرسی. جواب اول ببینید، اینو بنده خودم به تجربه دیدم و با معتقدات هم فکر میکنم عجین شده آرام آرام. و اون این که شاید بتونم بگم در بین همه کسانی که اینجا هستن و یا بسیاری از کسانی که میشناسم، یکی از الطاف خداوند متعال به بنده این بوده من اساتید خیلی زیادی دیدم، خیلی زیاد. یعنی یه بار خواستم اسمشون بنویسم که براشون طلب مغفرت کنم، اونقدر زیاد بودن که خودم تعجب کردم، خیلی هم. اما بین همه این اساتیدی که مثلا الان آدم داره 10 تا 20 تا 30 تا، خود آدم متوجه میشه که کی بهتر و مفیدتره براش. اینو خدا به آدم نشون میده، میفهمه آدم. یک کمی که دم خور شد آدم میبینه. وقتی یه اصولی داره، اصولش این که اول از همه ضروریات دین رو ملاحظه کن. بالاخره یه چیزایی تو دین ضروریه. این ربطی نداره به این که بنده حالا مثلا تهرونی باشم، اسوانی باشم، زن باشم، مرد باشم، اصولگرا باشم، مشارکتی باشم. اصلا ربط توی این حرفا نداره. مثل دروغ بده، آزار دیگران بده، بی‌ادبی به ناموس دیگران بده، خوردن مال مردم حرومه. حتی بعضی هم حتی اگه آدم دینم نداشته باشه میفهمه. یعنیشون بپرسید از بعضی از همین آدم الله و والی هست که آقا مثلا خوردن مال مردم خوبه، بی خودی اذیت کردن خوبه، میفهمن بده. یه چیزایی که اینا رو فقط انسان به ماهو و انسانون، یعنی به عنوان انسان میفهمه. من میخوام بیس کار، پایه کار بگذارید همینو که یقین داریم. چون یه با آجاقا تهرانی یک کمی برو، یکی دیدی دروغ گفت باز آقا خوبه رو چشم من، اما این نمیتونه استادی من باشه. دروغ بوده نگاهی دیدی وای میتونی غیبت این اون میکنه پشت سر این اون حرف بزن. خب پیداست این عیب داره، اشکال داره. اما آدم قشنگ میفهمه وقتی کم میره میونه این طرف اهل این چیزا نیست، یعنی این چیزای پایینو قشنگ مراعات میکنه، یه مقدار بالاترش هم مراعات میکنه، قشنگ آدم میفهمه. خب میتونه نقش استادی داشته باشه، اون استادی که شما در عرفان شنیدی که آدم باید باش بیعت بکنه، اون باید معصوم باشه قربون، که از صد تا ذیل هر چی میگه من چشم بسته بگم بله، اون باید معصوم باشه، یا اقلا تالی تل به معصوم باشه. دقیقا پاش بذار جا پای معصوم بشه، حضرت اول فرض اگه امام حسین نیست اول فرض باشه. اینجوری پیدا کردنش به قول ما طلب و دونه و خرط القطات، پیدا کردنش مثل یه تیغ گلسرخ از بالا دست بکشی بخوای بکشی پایین، داغون میکنه همه چیزا، پیدا نمیشه به این راحتی. خب اگه بخوام چنین چی پیدا بکنیم، خب باید خیلی معطل بشیم، شاید به این راحتی ها گیر نیم. ولی یه کسی که اخلاقش از ما بهتر باشه، بیشتر ما راعت کنه، البته الجوادو قد یک بود، اسب بسیار عالی عربی هم گوی به صورت زیمی میخوره. اینجوری ببینی راحت میشید، واقعا راحت میشید، کم نداریم اینجوری که قابل استفاده از بزرگانی که قشنگ به سنت پیغمبر معتقدن، به اصول قرآنی معتقدن، مبناشون مبنای درستیه. میتونید پیدا کنید قشنگ، میتونید پیدا کنید تو سطح شهر هست، حتی گاهی از آدمهای ساده بی سواری هم میتونید پیدا کنید که اینطور هست با تقواست، اینی که میگه درست بر مبنای باورش میگه باشم وای میسته. آدمیست که حتی گاهی از اوقات میتونید شما به شکل تجزیه کردن تجزی بپذیری، ای آقا با کرامته، او آقا جواده، او آقا حلیم و بردباره، من بردباری رو به این نگاه میکنم، این که با حزم عمل میکنه یعنی دورو میبینه و عمل میکنه، به این نگاه میکنم. طوری نیست، ای آدم الگوهای مختلف بگیره. و گاهی از اوقات بزرگان ما خدا رحمتش کنه مثل مرحوم سید مرتضی علی الله مقامه شریف، ایشون میگه من اصلا یه دوستی دارم که خیلی با ایشون رفیق بوده و اینا، ایشون اصلا مسلمان نبوده، میگه من ازش استفاده ادبی کردم، چه اشکال داره؟ میشه استفاده کرد. اما این افرادی که میبینید گاهی از اوقات در بین اینا یکی شاخص‌تره، خیلی خوب بهتر، اما هست، زمین خالی از چنین آدم ها نیست. گرچه تهران ممکنه بگید شما این منطقه فاسده، ولی بین همین ها در همین جا هم خدا آدم داره، اینطوری نیست که کسی نباشه. من حتی تو آمریکا پیدا میکردم اینجا آدم ها، باور میکنی؟ میدیدم، میدم خدا داره، داره، میاد میره پیداست، از بندگان خوب خداست، خدا دوستش میداره، رفتارش، گفتارش، کردارش، نشستش، برخواستش. اما بیعت بکنید و هر چی میگه اینم فکر نمیکنم به راحتی گیر بیاد، من دنبالش نیستیم چون پیدا نمیکنیم به راحتی. خیلی خوب، اگه اشتباه کرد من با اصول میسنجم، اگه درست عمل بکنه با اصول میسنجم، با اصول باید آدم میزان داشته باشه، رو تراز بگذاره و ببینه. اینجوری که برید جلو بعد میبینه که ای استاد یه حسنی داشت، تازه بعد استاد بعدی میبینی یه حسن دیگری داره. و عجیبه، ما گاهی از اوقات میگه زمنن، حالا من یه سوال دیگه هم جواب میدم، یه زمینه میکنم سوال اون دوست عزیزمون رو که میگفتش که گاهی دور بین دوراهی یکی که انتخاب میکنم بعد پشیمونشم که چرا اونو انتخاب نکردم. گاهی ما اشتباهمون اینجاست، مثلا فرض کن من اومدم رفتم دو روز سه روز پیش این آقا، بعد این آقا تمام شده دورش از دنیا رفته، با یکی دیگه شدم، با یکی دیگه شدم، با یکی دیگه، پشیمون میشم چون میبینم این بهتر از قبلی است. پشیمونی نداره، شما اگر اول رو تعیین کنی دوم معنا نداره، کلاس اول رو بذاری پیش معلم کلاس اول، اگه پیش این میمده راحت نمیداد، کسی شدنی نبود، قبول نداری اینا؟ برای همین همشون خوبه. معلم کلاس اول هم خوبه، معلم کلاس دوم هم خوبه. او که دبیرستان بود رو ماهشه میبوسم تا برسم بالاتر. البته اگر اینا نبودن من به حوزه علمی راه پیدا نمیکردم. من معلم های دبیرستانی من دوست میدارم، چون میدونم اگر اینا نبودن ما نمیتونستم به حوزه. خب پس من ممنونشونم. خب در خودسازی هم عین همینه. اون چیزی که میاد اصول به آدم یاد میده، نماز تو بخون، روزه تو بگی، خیلی خوب، همین هم خوبه، منتها این به اصطلاح پایه است ولی مطلوبه. بالاتر هر چی میایی خدا براتون بالاترش رو میرسونه، این ضمانت خداست. چون خدا خودش میگه من هدایت میکنم شما را، ضمانت کرده هدایت. وقتی ضمانت کرده باید شما وسیله شو فراهم کنی، باید شما آمادگی داشته باشی. همین آمادگی داشته باشی جور میشه. اینکه من اون هفته های قبل گفتم این شکرتم لعزیدن نکن، اگه تشکر کردید زیادش میکنه. و واقعا همینه. ما میرفتیم، من هنوز یادم نرفته، یه درس یکی از اساتید ما میرفتیم، پیرمردی بود حدود 90 سالش. اینا که طلبن، اینی که میگم میدونن چی میگم، دوستانی که به اصطلاح مثل خودم هست. ما یه کتاب داریم به نام لمعه، لمعه تو دمشقیه، این نوشته مرحوم شهید اول و شهید ثانی اعلی الله مقامهم. خیلی کتاب خوبی است. من یادم یه وقتی ما یه دوست داشتیم از بچه همی تهرون هم بود، ایشون اصالتن هم ترک هست. استاد میخواستیم پیدا کنیم که با هم دیگه بحث حج لمعه رو بخونیم، گیرمون نمی اومد. این رو بزن، او رو بزن، او رو بزن. ایشون گفت من یه آشنا دارم، ایشون خیلی ملاست، هم مباحثه بود اون آقا با یکی از مراجع امروز، خیلی توپ بود از نظر علم. گفتم ما رو که راه نمیده. گفت حالا من بخوایی بخیش و قومم هستیم اینا، میرم به ایشون بگم. گفت خوب خوبه. گفت میایی مباحثه کنیم؟ گفتم میام مباحثه میکنم، به شرطی که ایشون قبول. رفت به آقا گفت آقا گفتم بیاید درست. آقا پیرمرد 80-90 ساله، ما صبح به صبح میرفتیم اول درس خونش، دو تا پشتی میذاش و هم دیگه کتاب میذاش روش، با شروع میکرد درس دادن. خدا میدونه الان من نمیدونم چقدر میگذره، شاید 30 سال بگذره از این قصه، چون به نظرم 35 سال طلبه شدم، وقت سال 4 مثلا بودیم، 30 سال 31. آقا وقت که مینشست به درس دادن، من اونقدر که تحت تأثیر حالات معنوی این بزرگوار بودم، تحت تأثیر مباحث علمی شدم. عجیب بود. خب میذاره تأثیر رو آدم. من هنوز یادمه یه روایت خون ایشون، در ضمن دوستانی که طلبن میدونن عزیزان، در بحث حج درباره امام مجتبی بحثی میکنه که مشا امام مجتبی سلام الله علیه حج به جا آورد ماشیان با پای پیاده. در بعض جامعه هست که پای برهنه از مدینه به مکه می آمد. 25 سفر بود. من یادمه وقتی که ایشون همین حدیث رو خون، یه وقت رو منقلب شد. قرون اینا برم ای کاش ما یه لحظه امام مجتبی رو می دید. خب ببینید، این یه طلبه جوانی که مثلا نشسته، یه پیرمرد 90 ساله، تمام آرزوش اینه که امام مجتبی رو یه بار پای برهنه یا پای پیاده ببینه مثلا. این چیه؟ اون چیه؟ شو فکر کنید نمیمونه تو خاطر آدم؟ فکر کنید اثر نمیگذاره؟ منتها باید دنبالش باشی. دنبالش آدم باشه، آقا هست. خدا براتون جور میکنه. و یکی از راهاش هم اینه که از خدا آدم درخواست کنه. گاهی هم ما متوجه نیستیم و هست. یادشون باشه هنوز هستن، یکی از بزرگواران که اگه اسم ببرم میشناسید، ایشون به اصطلاح همحجره‌ای بودن با یکی از اساتید عرفانی بسیار بزرگوار که از دنیا رفت اوشون، خدا رحمتشون کنه. من از اوشون شنیدم که ایشون میگفتن که من آمدم، ایشون هنوز هست، این که هست نپرسیدم، اما او که از دنیا رفت میفرمود که من یه بار آمدم حرم امام علی علیه السلام، اونقدر گریه کردم، اونقدر گریه کردم، هیچی هم نمیخواستم جز یه کسی که همراه باشه با من، به منو کمک کنه در طریق سیر و سلوک در طریق الله یاورم باشه. و خیلی من منقلب شدم، هیچی هم به زبان نیاوردم یادمه که بگم چیزی، نه تو دلم فقط برای این رفته بودم به امام علی گلایه میکردم که یا علی چرا دستمو نمیگیری، چرا همچی کسی برام پیدا نمی. و وقتی که من با اون حالت و اینا برگشتم آمدم از حرم تو حجره، اومدم بنشینم، یهو دیدم دوستم که ایشون هست نشسته و تو حجره گفت فلانی آخه این چی از امام علی میخوای؟ پس مگه ما بوقی؟ خب ما که هستیم، تو چی میخوای؟ ای؟ من بخیرم تو حالا بوقه. از اونجا متعرفم نباجو. حالا مگه باید حتما لو بدن تا آدم چیز بشه؟ میفهمید دلتون میگه راه پیداست، خودمون میفهمیم راه درست و از غلط، خوب میفهمیم، خوب میفهمیم، سخت نیست. بگذارید قبل از این سوال دومتون رو بخونید من یکی اینا دیگه جواب بدم و شاید همینه. این اطلاق هم میگن که نیاز استاد اخلاق چه حالتی داره، حتما همینه میخوام بپرسم. خیلی خوب، اینم راه شناسایی جالب مال شماست این؟ بله، میگه راه شناسایی استاد اخلاق حریزی رو بفهمید. شناساییش معلومه، ریاضت که در مثال عرفانی از اون یاد میشه به چه معناست. حالا زوده این یه مقدار مدتی است که به احساس پوچی دچار شدم و اصلا همت کاری رو ندارم. بد نیست یه مشاوره با یکی از آقایونی که بتونم کمکتون کنم داشته باشین. بنده اگه مسافر نبودم وقت بهتون میدادم بیاید بشینم ببینم چتونه، اگه میتونستم کمکتون میکردم، ولی احساس خوبی نیست. دلیل ندارم احساس پوچی بکنه در هیچ وقتی از اوقات، چون احساس پوچی نوعی یأس و ناامیدی است از رحمت خدا. هرگز نباید از لطف خدا مایوس بود. حتی اگر فرض کنید که شما یقین داشته باشی که همین الان تا یه روز دیگه میمیری، احساس پوچی به اعتقاد من اصلا نباید بکنی. میریم اون وقت ببینیم چه خبره، خدا رو میریم میبینیم، اهل بیت رو میریم میبینیم. برای چی پوچ؟ ما چه چیزی پوچ نداریم؟ مگه قماربازیه که پوچ درات؟ اصلا اینجور نیست. سوال آخرتون رو بپرسید، همه اینا رو هم جواب دادم.
خدمت هستم جواب. ما تو این مقاطعی که داشتیم برای تا الانی که 24 ساعت خدا عمر گرفتیم، اون چیزی که احساس میکنیم بوده که خب برای تربیت دینی بچه های ما در جامعه یه برنامه مدونی باید میبوده. یعنی این بچه دقیقا باید بدونن که مسائل دینی که تو دوران قبل از بلوغش باید یادش بدن چیه، بعد از بلوغش یادش بدن چیه، مشکلاتی که مبتلا به اکثرا میشه چیه پاسخ بدن. این برنامه جامعه خب ما ندیدیم. منتها تو اون برنامه جامعه یه چیزی که الان ما رو آسیب میده و بیشتر احساسش میکنیم تو سن خودمون اینی که از طرفی یه جوانی هستیم که دانشجو بودیم، برای تحصیلات برای وارد دانشگاه شدیم، از طرفی بارم مسئولیتی که جمهوری اسلامی به واسطه این که در واقع با حرکت امام شکل گرفت و مسئولیت مضاعفی که بر دوش در واقع جوانان بوده و مقام معظم رهبری هم مرتبا تاکید میکردن این که ما مسئولیم، بسیجی دو برابر دیگران باید درس بخونه، بسیجی دو برابر دیگران باید کار تشکیلاتی بکنه، هم موارد مختلف. ما این که نوپاییم، خودمون هنوز نمیتونیم جمع بکنیم، وقتی وارد این فضا شدیم که تا اندازه‌ای در فضاهای در واقع سیاسی کشور، فرهنگی کشور تاثیرگذار باشیم، اینها یه وقتی سرمون رو بلند کردیم دیدیم که همه چی رو باختیم، نه دیگران رو تونستیم اصلاح کنیم نه خودمون چه شدیم. بعد وقتی ریشه‌یابی کردیم دیدیم این ماره این نیست که ما بد بودیم یا می‌خواستیم بچه‌ها رو گول بزنیم، احساسمون این بود که چون درگیر شدیم یه دسته هم یه ذره که داشتیم دستمون رفت. اینو چجوری میشه مدیریت کرد؟
خود شما ببینید یه چیزی هست اینا گاهی میگن که سوال خوب اگه دقت بکنید جواب توشه. سوالتون خوبه، جوابش همینه که درگیر که میشید اون کارهایی که داشتید رو بهل میکنی. درگیر که میشید اندازه داره. ببینید اینو من اینجا گفتم بازم میگم، ای که ما حدود 8.5 سال خارج بودیم، کانادا بودیم و آمریکا بودیم و اینا، و انشاءالله سالم برگشتیم. بنده مرهون یک نصیحت میدونم، اینو نصیحت حضرت آقا مقام معظم رهبری دامت برکات. که گاهی میگم گذشته از اینکه آقا حق پدری و حق حقوق فراوانی به گردن هممون داره به عنوان ولایت فقیه، به عنوان اینکه ایجاد امنیت کرده، به عنوان اینکه حراست جدی از اصول نظام میکنه، همه اینا یه طرف. گاهی میگم یکی هم یه طرف برای شخص بنده. اگه ایشون اینی نمیگفتن شاید من الان اینجا نبودم، گمراه بودم. چون بعید نیست آدم بره اونجا فاسد شه. چی تضمین کرده؟ نصیحت ایشون ای بود که به همون اندازه که مستحبات و واجبات انجام میدادید اینجا، حالا دو برابر انجام بدید وقتی میرفت در، چون اونجا نیازتون به این چیزا بیشتر خواهد. ببینید آقا، این یه واقعیتی است که ما غفلت میکنیم. من گاهی مثالم زدم، فکرم نمیکنم کسی بتونه رد کنه این رو. مثلا پیامبر اکرم از همه شلوغتر بود یا نه؟ گرفتاری ایشون از همه بیشتر بود یا نه؟ بله؟ وظائف ایشون دقیقتر و ظریفتر از همه بود یا نه؟ خیلی ظریفتر و دقیقتر. او یه اشارهش، یه نشستش، یه برخاستش، یه اخمش، یه تون شدن، کن شدنش، لبخندش معنا داره. ما الان استفاده میکنیم. ممکن اگه یه کسی یه چیزی گفت، یه کاری کرد پیغمبر، هیچی نگفت معلومه هیچ طوری نیست. لبخند زد معلومه خوبه. در حالی که هیچ کس اینطور نمیگه. ولی پیغمبر رو میگه. آدمی که این قدی گرفتاره، خدای تعالی واجب میکنه نماز شب برش. میگه نماز شب برای تو واجب. در حالی که برای تهرانی واجب نیست. برای هیچ کس واجب نیست. چرا؟ خودش تو قرآن میگه. محمد ان لک فی النهار سبحا طویلا، تو روز شنای طولانی باید بکنی. توی اقیانوسی که را مسیر زیادی باید شنا کنی. نفست میبره. برای همین شما یک کپسول اکسیژن میخوای. دیگران شاید نمیخوان. یه جوب از این برش بگم اون که کپسول نمیخواد. ولی تو میخوای. تو باید قدرت نفسگیری از همه بیشتر باشه. به جون. اینو ما یادمون میره. یادمون میره. یعنی وقتی یه مسئولیت میدن دستمون، خیال میکنیم دیگه دنیا اصلا همین. زن، بچه، کار، درس، عبادت، نشست، همه تعطیل میشه. تعطیل میشه واقعا. اشتباه. میری الان در یه کشوری که منی فاسده، فیلیپین. میری میبینی اوضاع خیلی خرابه، از هر طرف حملات هست، بیشتر باید به عبادتت و ارتباطت با خدا فکر کنی. نه مثل اینجا. اینجا بالاخره من میام برم تلویزیون همه الان نماز آقا بهجت رو نشون میده، نماز مقام معظم رهبری نشون میده، آقای مکاره رو نشون میده. اینا اثر مثبت داره رو من. اونجا این حرفا نیست اصلا. یه الله اکبری کسی نمیگه. الان دوامم داره همینطور بمباردمان میشم از طرف شیاطین. خب چه راه کاری براش داریم؟ بنابراین ببینید وقتی که میریم میگیم الان این عرصه سختیست، حملات زیاده، شما باید بیشتر خودتون رو تغذیه کنید، بهتر باید شما خرج کنید. یه واقعیت، خرج بیشتری برمیداره، طبیعی هم هست. باید براش وقت بگذاره، آدم براش فکر بکنه. من یه بار گفتم، باز فکر میکنم، یه وقتی تو دوران مشارکتی ها بود که مقام معظم رهبری خیلی جمع کردن میامده، یه بنده از آقای وافی شنیدم، گفتم از آقا پرسیدم که حضرت آقا شما خیلی میاد جمع کردن، چون کارم با آقا بیشتره، گرفتاریم بیشتره. اوی واقعیتیست، گرفتارتر میشه آدم، بیشتر به دکتر مراجعه میکنه، بیشتر باید مواد مقوی بخوره، بیشتر باید حساب شده کار بکنه. ممکن بود حالا اینطور که نبودم اقدام خودم سختگیری نکنم، الان برای من واجب شده این کار. جمع کردن رفتن شاید واجب نباشه برای من، اما در یه موقعیت ممکنه واجب باشه. خودم رو نرسونم نفسم میبره. قرآن خوندم 50 تا آیه در روز بسیار خوب. واقعا به اعتقاد بنده گاهی از اوقات برای بعضیمون هر روز خوندن واجبه. مگه یادتون نیست امامو؟ نمگاهی از اوقات ساده برخورد میکنی. امام هر و لحظه بیکار میشد لا قرآن با میشن مشغول میشد. قرار داشت بیاد تو با آقا فلانی 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 دارن میان تو. تا میومد بیاد تو امام فرصت از دست نمیداد. اون دیدیم بزرگترامون هم همینجور هم. به خطر نزدیک تریم. به خطر نزدیک تریم. پیامبر رو گفت سحر پا شدم دیدم به سجده است و هی میگه الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین الابد. خدای منو یه لحظه به خودم نزد. احساس خطر میکنه. و آقا شما برادرم یونس متا لحظه ای مورد بیمهری خدا قرار گرفت. ببینید چه به روزش آمد، چی تصمیم کرده. اینه که وقتی که تو کار میفتید شما نمیتونید بگید به خاطر اینکه بنده کارم زیاده دیگه حالا قضا اصلا نخواهم خورد دیگه نمیرسم. نمیشه که. همونطور که قضای مادیت باید به موقع باشه، قضای معنویتون هم باید به موقع باشه و باید براش برنامه داشته باشید بهش برسید. بنابراین کارو نباید یه مطلب اونقدر تلمبار و برفنبار کرد که آدم زیرش بمونه و بعدم ببینه از نفس افتاد. اشتباه به اعتقاد منده. اگه بخواید اینجور نشه، اونایی که مسئولیت جدی تری دارن تو جامعه، اونایی که حتی ازدواج میکنن، زن میگیرن، خونشون بچه دار میشن، اینا مسئولیتشون بیشتره، بیشتر باید مواظبت کنن. چون حالا خودم بودم، حالا یه اشتباهی هم میکردم، یه گوشه یکی به یکی بود، خدا میبخشه. الان دیگه حالا خانومم هست، الان دیگه بچه هم هستن، الان دیگه جامعه به من نگاه میکنه، الان دیگه هر کسی کوچکترین حرفی که میزنم این رو به عنوان یه الگو میگیره، حالا یا دوست یا دشمن یا هر کی. من باید بیشتر بپام. بنابراین خیلی باید آدم مواظبت بیشتر بکنه. بنابراین این یه اصله. من احساس میکنم این اصل فراموش میشه، فراموش میشه و به روزمرگی آدم میفته و بعد یه همونه که وقت تمام شد. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علی اشتم سلطان قبر امام گشت و مقبول سلطان دین رضا
لبیک اومدم
بابا اومد ابا زن گفت من دیدم وزد خونه نوجوانی، گفتم در خونه بسته بود از کجا اومدید؟ فرمود همو که از مدینه من رو به شوزا بود میتونه از در بسته وارد کنه. اما بمیرم و بسته کربلا رفته باشی میدونی خیمگاه تا قتلگاه فاصله ای نداره حسین. اللهم لمن الأصابة التي جاغلت الحسين وشايعت وضايعت وتربت على بطله اللهم الغنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي صلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين على أولاد الحسين لا يا عبد حسين أغبت من بخير فرما أجيل للزهور آغا بفرما إسلام المسلمين ياريكم خدمت گزاران بهشون رهبر عزيزمون حمایت فرما لحظه ما رو به خودمون با مگذار هممون از بهترین یاران صاحب از زمان قرار بده خدایا به محمد آل محمد به محمد آل محمد مرزای اسلام شفا بده رفتگان گذشتگان شهدا با محمد آل محشور کن امام عزیز از هممون راضی و خوشنود گردان هممون در راستای رضایت قرار بده مرو لحظه‌ای به خودمون نگاه مگذار اللهم صل علی